أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در جلسات گذشته عرض کردیم که در راه‌های اثبات وجود خدا چند مسیر رو میشه طی کرد. مسیر اول راه‌های حسی عقلی بود که یک مقدمه‌اش از طریق حس و تجربه به دست می‌آمد و مقدمه دوم از طریق تفکر و تعقل. دسته دوم از راه‌ها راه‌های شهودی عقلی بود و دسته سوم راه‌های عقلی محض. فعلا در این جلسه انشاءالله میخواییم به بررسی راه‌های شهودی عقلی بپردازیم، یعنی استدلال‌هایی که یک مقدمه‌اش از طریق شهود به دست میاد و مقدمه دوم از طریق تفکر و تعقل. مطلب اول این که منظور از شهود و کلماتی ماننده این چیه؟ شما اجمالا میدونید که انسان گاهی مواقع برخی مسائل رو وسیله حواس پنجگانه ادراک میکنه، مثل این بینایی و چشایی و بویایی. گاهی مواقع برخی از امور رو وسیله حس باطن درک میکنه. حس باطن مثل احساس گرسنگی، احساس تشنگی، احساس ترس، احساس امید، احساس محبت. شما به وسیله این گونه حواس همونطوری که با حواس ظاهرتون پدیده هایی رو ادراک میکنید و از وجودش مطلع میشید، با حس باطنتون هم پدیده هایی رو ادراک میکنید و از وجودش آگاه میشید. فقط با این تفاوت که حس ظاهر دریچه ارتباط شماست با بیرون شما، حواس پنجگانه مثل پنجره هایی هستن که شما رو با بیرون از خودتون مرتبط میکنن، حس باطن معمولا اینطور است که شما رو به درون خودتون متصل میکنه و یه ارتباطی با بیرون از خودتون برقرار نمیکنه. به همین جهت توی حواس ظاهر ما ادراکات مشترک زیاد داریم. بنده مثلا این دیوار رو میبینم، شما هم دیوار رو میبینید، دیگری هم دیوار رو میبینه، چون دیوار یه حقیقتی است جدای از ما که همه ما نسبت بهش آگاهی پیدا میکنه. اما با حس باطن هر کسی خصوصیات درونی خودش رو درک میکنه. بنده تشنگی و گرسنگی خودم رو ادراک میکنم، شما هم تشنگی و گرسنگی خودتون رو، نفر سوم تشنگی و گرسنگی خودش رو، بنده ترس یا محبت خودم رو، شما هم ترس یا محبت خودتون رو. ولی به هر حال یک دسته از ادراکات و آگاهی های انسان به وسیله حواس باطن به دست میاد، یک ارتباطی است بین خود انسان با خودش، خود انسان با درون خودش. اموری که با حس باطن دست میان مثل حواس ظاهر، خودشون در مرحله خودشون خیلی ارزشمندن. گرچه انسان با حس باطنش دنیا رو نمیتونه کشف بکنه، ولی در مرحله خودش یه واقعیت هایی رو به ما میشناسونه که اینها خیلی ارزشمند و معتبر هستن و قابل شک و تردید کردن هم نیستن. مثلا شما وقتی که احساس محبت میکنید نسبت به کسی یا چیزی، هیچ وقت نمیتونید شک بکنید که حالا من واقعا محبت دارم یا ندارم. محبت را با تمام وجود در خودتون پیداش میکنید، دیگه در محبت داشتنتون شک نمیتونید بکنید. وقتی که میترسین با تمام وجود میفهمین که میترسین و نسبت به ترسیدنتون شک و تردید نمیتونیم به خودتون راه بدین. بگین من احساس میکنم میترسم ولی شاید هم نترسم. نمیشه. اگر کسی واقعا ترس رو در وجود خودش احساس بکنه، به تمام معنا میتونه بگه که میترسه. و به همین شکل احساسات باطنی ما همیشه برای ما یه مجموعه قضایای یقینی تولید میکنن، گزاره‌های جزمی و قطعی تولید میکنن که انسان نسبت به اینا شک و تردیدی پیدا نمی‌کنه. پس اینا یک دسته هستن از ادراکات ما. به خاطر همین هم به اصطلاح میگیم اینها منبع گزاره ها و قضیه های یقینی و قطعی هستن. یک نوع دیگه از حس باطن هم داریم که حالا از جهت فلسفی و معرفتی یه مقداری محل بحث و بررسی است که اینها رو توی طبقه بندی معرفت ها و ادراک ها کجا قرار بدیم. یه چیزهایی هستن که نه از حواس ظاهرن که انسان با چشم و گوش سر تشخیص بده، نه هم از مسائل شخصی هستن. مثل اینکه شما امروز شنیدید گاهی افراد با همدیگه تلپاتی دارن که چون تلپاتی ها جز حواس پنجگانه داخل نمیشن بهش میگن حس ششم. مثلا مادری در منزلش نشسته، فرزندش در خیابون تصادف میکنه، در همون لحظه که اون تصادف میکنه این احساس میکنه که برای فرزندش یک اتفاقی افتاد و واقعا این مطلب رو حس میکنه، حالش بد میشه، ضعف میکنه، به اطرافیان میگه که فکر کنم بچه هم یک اتفاقی براش افتاده. خب این هم یک نوع آگاهیه، یک نوع ادراکه، ولی از نوع حواس پنجگانه نیست، از خصوصیات درونی خودش هم خبر نمیده، داره از بیرون خودش خبر میده. اینا هم یه سر ادراکاتی که ما خیلی با این قسم کاری نداریم، ولی به اینها هم شهود میگن. شهود در اصطلاح یکی به اون حواس باطن میگن که انسان ها همشون خصوصیات درونی خودشون رو شهود میکنن. دوم کلمه شهود رو برای آگاهی های ما از بیرون خودمون به کار میبرن که از طریق حواس پنجگانه نیست، یک نوع حالت الهام داره که معمولا میگن به قلبم اینطوری افتاده، دلم اینطوری میگه و امثال این تعبیرها، ولی واقعا یک نوع آگاهیه و برای خودش علامتهایی داره، بحثهای مفصلی هم در مباحث فلسفی و مباحث نفس داره، هم در مباحث روانشناسی داره که اینجور آگاهی ها چجوری به وجود میان، منبعشون کجاست، منشأشون کجاست. پس ما اگر میگیم که میخوام از یک دلیل عقلی شهودی بحث بکنیم، یعنی یک مقدمه از مقدمات استدلالمون از جنس اینجور قضیه هاست که انسان این مقدمه رو با قلب و جانش ادراک میکنه، نه با چشم سر، با گوش سر، با حس لامسه، با حس بویایی، نه از این مسیر کمک نمیگیره. به طوری که اگر یک شخصی در یه شرایطی بود که حواس پنجگانش همه از کار افتاده بود، بازم این استدلال قابل استفاده هست، ممکنه که کسی این استدلال رو بتونه استفاده کنه در حالی که از حواس پنجگانه فعلا بی بهره است. این یه مسئله. مسئله دوم این است که انسان ها نسبت به این ادراکات شهودی و حس باطنشون مراتب و انواع دارن. خیلی از شرایط جسمی و روحی ما در میزان ادراکات ظاهری و باطنی ما تأثیر گذاره، همونطور که مثلا بینایی ما در اثر تغذیه یا از اثر امور دیگه گاهی قوت پیدا میکنه، گاهی ضعف پیدا میکنه، حسهای باطنی ما هم میتونن در اثر شرایط مختلف جسمی و روحی تغییر بکنن. یعنی ممکنه شما در یه شرایطی بعضی از چیزها رو در قلب خودتون و جان خودتون احساس بکنید، در بعض از شرایط دیگه همون چیز رو که داشتین احساس میکردین از دست بدین. اینطور نیستش که یک دست امور ثابت و یک نواخت باشن. ما معمولا چون الحمدلله چشم و گوشمون یه مدت بلندی دراز مدت سالمه، فکر میکنم خب بینایی و شنوایی اینا یک نواختن، با اینکه بینایی و شنوایی هم یک نواخت نیستن. انسان وقتی پای پیری میذاره کم کم چشمش از کار میفته، گوشش مثلا سنگین میشه. دریافت‌های درونی و قلبی ما هم همینطور هستن، گاهی مواقع در یه شرایطی فعالن، در یه شرایطی از فعالیت میفتن، ولی نوساناتشون خیلی مواقع بیشتر از نوسانات حس ظاهر هستش، بیشتر تحول و تغییر پیدا میکنن. پس ما اگر خواستیم ببینیم یک جایی یه احساس باطنی داریم یا نداریم، نمیتونیم به مجرد اینکه الان درمانیستش بگیم آقا یه همچین احساس و ادراک و آگاهی نیست. ممکنه که یه راهی برای فعال کردنش وجود داشته باشه که ما اون راه رو استفاده نکردیم، باید بریم اون حس رو در خودمون فعال بکنیم. این یه مسئله. شبیه این رو اگر خاطر شریفتون باشه، چند جلسه قبل در بحث غفلت از بعضی از پدیده‌های خیلی آشکار مثال زدیم، گفتیم مثلا در یک شرایطی که یک صدای بلندی به شکل یک نواخت در حال آمدن هستش، ما به طور کلی از شنیدن صدا غافل میشیم، اصلا متوجه نمیشیم که چه صدای بلندی دائما در کنار ما هست، بعد در اثر قطع شدن صدا ناگهان متوجه میشه که از اون موقع این صدای داشته میومده، وقتی قطع میشه تازه میفهمیم، یعنی نبودنش تازه نشانه میشه و علامت میشه بر اون حالتی که بود. ما وقتی در یک فضای قرار گرفتیم که داریم با سرعت حرکت میکنیم و این حرکت حرکت دائمی ماست، مثل حرکت ما بر کره زمین، اصلا حرکت احساس نمیکنیم. اگر یه لحظه سرعت حرکت کم بشه یا زیاد بشه تازه میفهمیم که در حال حرکت کردن هستیم. خب خصوصیات درونی ما هم همینطوره، خیلی مواقع در اثر تغییر شرایط دریافته و آگاهی های ما هم تغییر میکنه. این هم یک مقدمه و یک مسئله. یه مسئله دیگه ای که برای اینکه وارد این بحث بشیم توجه بهش مهمه اینه که ما انسان ها ظرفمون، ظرف آگاهی و ادراکمون یه ظرف کوچکیه. چون ظرفمون کوچکه گاهی مواقع وقتی از یک مسیری مجموعی از آگاهی ها و اطلاعات وارد ما میشه، ظرف ما فوراً پر میشه، دیگه جایی برای آگاهی های جدید باقی نمیذاره. هر کدوم از شاخه های آگاهی ها و ادراکات ما مثل یک جویباری هن میذارن تو ظرف ما. اگه از یک طرف آب زیادی وارد بشه این حوضچه وجود ما رو پر بکنه، دیگه جایی برای آگاهی های دیگه باقی نمیذاره. شما اینو در ادراکات حسی، همین حس ظاهر، بارها تجربه کردید. وقتی دارین با دقت تمام به صحبت‌های یه نفری گوش میدین، خیلی مواقع حس بویاییتون دیگه کار نمیکنه. مثلا غرق تماشای تلویزیون که میشین، ممکنه بوی سوختن بیادن شما متوجه نمیشین. بوی سوختنی تشدید میشه. وقتی خیلی شدت گرفت، یکو متوجه میشین که عجب چه بوی سوختنی اینجا بلند شده. یا مثلا وقتی غرق تماشای تلویزیون هستید، پدر شما رو صدا میزنه، یک بار، دو بار، سه بار، گاهی متوجه نمیشین. ولی وقتی که تلویزیونی نیست، توی اتاق تنها نشستین برای خودتون، کوچکترین صدایی هم حساسیت شما رو تحریک میکنه. رو توجه میکنه ببینین چه خبره. چرا اینجوریه؟ به خاطر اینکه ظرف ما کوچیکه. وقتی به وسیله یکی از دستگاه‌های تفکرمون مشغول میشیم و داریم به اون میپردازیم، دیگه بقیه توانایی فعالیت کردن ندارن. اگه انسان این ظرف رو بزرگش کنه، کم کم میتونه اینا رو با هم دیگه در آن واحد همه رو مدیریت بکنه، یه طوری که هم اینو هم اونو هم رو با هم دیگه داشته باشه. نمونه‌اش شما در بچه‌ها مشاهده کردین. بچه‌ها اول که خیلی کوچیکن، که دیگه ظرفشون خیلی خیلی کوچیک هست، خیلی زود حواسشون پرت میشه. یعنی مثلا اگه پای تلویزیون بشینن، به طور کلی محو تلویزیون میشن، دیگه اصلا هیچ متوجه نمیشن. بعضی موقع حتی ممکنه مثلا پشت شونش هم بزنین حرکتش بدین، بازم متوجه نشه. وقتی که مشغول صحبت کردن و بازی کردن هست، صداش میکنین متوجه نمیشه. وقتی مثلا سر سفره غذا میشینه، اول که میخواد غذا خوردن یاد بگیره، وقتی میخواد قاشقو بلند بکنه بگذاره دهنش، تمام توجهش دیگه به قاشقشه، دیگه صحبت متوجه نمیشه. همون لحظه اگه حواسش رو پرت بکنین به صحبت کردن، میبینین اشتباهی قاشقو بجن که به طرف دهنش، قاشقو مثلا وسط راه چپه کرد یا قاشقو زد مثلا توی گونه هاش، در لبش زد، غذا ریخت. یعنی قوه لامسش رو نمیتونه همزمان با بینایی و شنواییش به کار بگیره. یکیشون که مشغول میشه از دیگری باز میمونه، باز به اون یکی که مشغول میشه از این یکی باز میمونه. خب این بچه کم کم که بزرگ میشه، قوتش بیشتر میشه، ظرفش بزرگتر میشه، میشه مثل بنده و شما. بعد مثلا در یک لحظه در آن واحد هم رانندگی میکنیم، در حال رانندگی دست کار میکنه، پا کار میکنه، چشممون بیرون مثلا نگاه میکنه، در این حال با یه نفرم صحبت میکنیم یا رادیو گوش میکنیم. ببینیم همه اینا شدنی است. گاهی آقا راننده اگه بخواد خلاف قانون بکنه، پشت فرمون قضا هم میخوره مثلا، فرض کنیم شدنی هم هستش. چرا؟ چون نفسش قوت گرفته، تواناییش بیشتر شده، مجموعه از ادراکات رو با هم دیگه حفظ می‌کنه. خیلی مواقع ما برای اینکه بعضی از ادراکاتمون فعال باشه، باید سعی بکنیم پیداشون بکنیم و با کم کردن از بعضی از ادراکات دیگه‌مون، اون ادراکات دیگه رو بیشتر به دست بیاریم تا تو وجود ما اینا اثرگذار بشن، ولی اثرگذاریشون از دست میدن. این هم یه مسئله. این که شنیدین سر کلاس و درس و امثال اینا میگن آقا ساکت باشید، مثلا فرض کنین کاری نکنید، کتاب نخونید، همش ریشهش در همین مسئله است دیگه. چون اگه آدم سر کلاس درس بخواد مثلا بشینه قصه بخونه، همزمان نمیتونه هم قصه بخونه هم صحبت معلم رو گوش بکنه. اگه بخواد مثلا فرض کنید تماشا بکنه، همزمان نمیتونه توجه مطالب علمی هم داشته باشه، به خصوص اگر دقیق باشه. مسئله سوم، این که میگیم که انسان گاهی مواقع چون ادراکاتش ضعیف هست و ظرف وجودش کوچکه از خیلی مسائل غافل میشه، نسبت به خیلی چیزا توجه نداره، این فقط مربوط به امور بیرونی نیست، در امور درونی هم مسئله از همین قراره. یعنی آدم بعضی موقع یه چیزایی که تو وجود خودشه، به تمام معنا مال خودشه، از اونها هم غافل میشه. چطور؟ اینو خوب نهایت بفرمایید. مثال معروفش اینه، مثلا شما فوتبال بازی میکنید، در مسابقه فوتبال محکم میخورین به یکی از دوستانتون، میافتین زمین و با سرعت بلند میشین دوباره توپ و مدیریت میکنین و میرین طرف دروازه گل بزنین. خب با هیجان تمام میرین، حالا یا گل میشه یا گل نمیشه، وقتی بالاخره یه مهلت پیدا میکنین، بعد یا به خودتون میان میبینین پاتون خونی شده و داره خون میریزه و اطراف میگن فلانی پات خون اومده، میگین عجب اصلا متوجه نشده بودم. خب بعد کم کم دقت میکنین اوه چقدر سوزش داره، چقدر درد داره. این درد و سوزش مال خود شما و در درون شماست، ولی شما به خاطر شدت توجهتون به بیرونتون که مشغول حرکت کردن و مدیریت کردن توپ فوتبال هستید، از درون خودتون غافل میشه. بیشتر کسایی که ناراحتی و مریضی دارن در شرایطی که اطرافشون مشغول باشه و سرشون گرم باشه دردهای خودشون احساس نمی کنن. شما وقتی ساعت ملاقات میرین بیمارستان، در ساعت ملاقات خود به خود مریضی ها یه عالمه مریضشون خوب میشه. خوب شدنش به خاطر این هستش که چون توجه نمی کنن، نه که واقعا بیماری خوب شده. همینقدر که عده‌ای دور انسان جمع میشن، شروع میکنن با آدم صحبت کردن و انرژی انسان صرف صحبت کردن و توجه کردن به اونا میشه، خود به خود انسان دیگه دردهای درونیش احساس نمیکنه. ولی وقتی که اطرافیان میرن از دور و انسان، به خصوص وقتی که کم کم شب میشه، شب که میشه چون قوه بینایی از کار میفته، بعد کسی هم نیست، شنوایی هم فعال نیست، سر و صدا هم از بین میره، بعد انسان کم کم توجه میکنه به خصوصیات دیگرش، بعد کم کم دردها رو احساس میکنه، سوزش ها رو احساس میکنه. اینا همونایی که طول روزم بود، ولی طول روز به خاطر وجود سر و صدا، به خاطر تماشا کردن تصاویر، انسان از اینها غافل بودش. پس انسان میتونه از خودش هم غافل بشه. این نکته خیلی مهمیه. نه فقط انسان از خارج میتونه غافل بشه، بلکه از خودش و دریافت‌های درونیش هم تو بعد از شرایط غافل میشه. به همین جهت شما وقتی مثلا روی تخت بیمارستان خوابیدین، پادردی دارین، کمردردی دارین و مشغول صحبت کردن هستین، پرستار که میاد میگه هنوز پای شما درد میاد نه، یا میگه کجای پاد درد میکنه، شما خیلی فوری نمیتونین جواب بدین دقیقاً کجای پاتون درد میکنه. یه چند لحظه چشماتونو میبندین، تمرکز میکنین، تو تمرکزتون موضع درد رو دقیق پیدا میکنین، میگه اینجاست مثلا دقیقاً. یعنی خودتون باید به خودتون بازگردین، به خودتون توجه کنین تا دقیقاً نقطه درد خودتون رو پیدا بکنید. تا وقتی که دارین صحبت میکنین همزمان موضع درد دقیقا پیدا نمیشه. اینم یک مقدمه که حالا تو بحثای بعدی باهاش کار داره. خب از اینا که بگذاریم، کم کم میتونیم وارد در بحث از برهانهای عقلی و شهودی بشیم. در برهانهای عقلی و شهودی ما با یک مجموعه مقدماتی سر و کار داریم که این مقدمات از جنس همین مثال‌هایی است که تا حالا عرض کردیم، که حس درونی است، انسان باید خودش اینها رو فعال کنه، پیدا بکنه و ازش استفاده بکنه. برهان شهودی خلاصش اینطوره، اگر بخوام اینو در دو تا جمله خلاصه بکنیم و پایه‌های اصلیش رو احساس کنیم، بیان بکنیم، اینه که میگه مقدمه اول، انسان‌ها حالت فقر و نیاز درونی خودشون رو شهود می‌کنن، یک مقدمه شهودی. دوم، در هر جایی که فقر و نیازی هست و انسان می‌فهمد که یه چیزی که موجود است و تحقق داره ارتباط با چیز دیگه ای داره، از طریق این به وسیله عقلش میتونه پی ببره به یک موجود غنیی که او داره فقر را برطرف میکنه. یه مقدمش مقدمه شهودی است در مورد خود منه، میگم من حالت فقر را در خودم میابم، من میفهمم که آنچه که اکنون در درون من است متعلق به من نیست، این را میابم، شهود میکنم. مقدمه دوم، عقل من به من میگه اگر چیزی در درون تو هست و متعلق به تو نیست و مرتبط با دیگری است، پس دیگری هست که داره این چیز رو به تو عطا میکنه. حالا مقدمات استدلال یکی یکی آهسته آهسته به ترتیب با همدیگه بررسی بکنیم. ببینید، انسان در شرایط عادی معمولا تصورش از خودش این است که خودش یک موجود مستقلیه و دارای یه مجموعه از کمالات و صفات حسنه و اینا هم همش مال خودشه. مثلا شما وقتی میرین جلوی آینه وای میستین، موتون رو شونه میکنین، لباستون رو مرتب میکنین، احساس میکنید که خب من چهرم اینجوریست، الحمدلله شکر خدا چهره من خوب است، این زیبایی و جمال رو به خودتون نسبت میدین. بعد وقتی مثلا کارنامه‌تون رو نگاه میکنین، نمره‌ها رو مثلا همه رو 20 سال از بالا تا پایین مثلا میبینین، میگین خب من علم و دانش دارم، الحمدلله سوادم خوبه، درسته دانایی من خوبه، از خودتون لذت میبرید، خوشحال میشید از این جهت که دارای علم و دانش هستید و از این که علم دارید تو خودتون یه احساس رضایتمندی میکنید. گاهی خدای ناکرده خدای ناکرده با دیگری خودتون رو مقایسه میکنید، تو قلب خودتون میگین من سوادم از اون بیشتره، من درسم از اون بهتره. وقتی هم که میرین مثلا در کلاس ورزش اونجا فعالیت های جسمانی میکنید، بدو بدو میکنید، مثلا شنا میرین، بارفیکس میرین، اونجا هم خب از دور بازوی خودتون خوشحال میشین. یعنی اینکه به صورت طبیعی انسان مجموعه ای از کمالات رو در خودش میابد و اینها رو مستقل میبینه، میگه اینها مال منه، چیزهایی هستش که در درون من. اگر بهش بگن این چیزی که الان تو در درون خود احساس میکنی مال خودت نیست، خیلی باور نمیکنه، میگه یعنی چی مال من نیست دیگه، من رفتم امتحان دادم، من دارم اینجا مثلا بار فیکس میرم، من دارم میدوام، من هستم که چهرم اینجوریه و چیزهای مختلف، از علم و قدرت و جمال و امثال اینا رو به خودش نسبت میده. دقیقا مثل یک آینه ای که داره در مقابل نور خورشید قرار گرفته، داره نورافشانی میکنه. شما گذاشتنش مثلا در حیات در مقابل در ورودی، نور خورشید رو میگیره به طرف خونه منعکس میکنه. این آینه وقتی خودش از به خودش خیلی به خودش که تماشا میکنه، شروع میکنه خوش به به و چهچه کردن که به به عجب آینه پر نوری هستم منو، چقدر نور میدم و چقدر خونه رو روشن میکنم، و طبیعتا از خودش تجلیل میکنه، به خودش احترام میکنه. ولی انسان در بعضی از شرایط خاص که قرار میگیره، توی این شرایط ناگهان متوجه میشه که تمام این چیزهایی که در درون خودش پیدا میکرد، اینا همشون یک مجموعه امور امانت هستن که هیچ کدومش متعلق به خودش نیست. یعنی گویا این آینه یه موقعی از خواب غفلت بیدار بشه، بعد به خودش بیاد، بعد متوجه میشه که عجب این نوری که من فکر میکردم دارم نور افشانی میکنم، نور ما نبود که، این از جای دیگه آمده. خب تو چه شرایطی آینه متنبه میشه، میفهمه که این نور مال خودش نیست؟ بهترین شرایطش وقتی هستش که خورشید میره، تاریک میشه همه جا، بعد آینه میبینه که پس نور نمیده دیگه، میفهمه پس تاله که نور میداد دست خودش نبود، میفهمه رابطهش با این نوری که از این منعکس میشد یه رابطه مالکیت نیست که این مال او باشه، این متعلق به او باشه، فقط واسطه بوده، یه مجرایی بوده برای اینکه از اونجا نور بیاد عبور بکنه منتقل بشه به جاهای دیگه. همین اتفاق برای انسان‌ها در زندگیشون در خیلی از شرایط میفته. یعنی انسان‌ها در یه شرایطی قرار میگیرن که واقعاً با حس باطن در درون وجودشون میفهمن که کمالاتی رو که به خودشون نسبت میدادن و ادعا میکردن این کمالات مال منه، اینها حقیقتاً مال اینها نبوده. اگر کسی همچین حالتی براش به وجود آمد، خب شما ممکنه بگید من الان همچین حالتی ندارم، ممکنه اصلا الان همچین حالتی داشته باشیم، ولی اگر کسی همچین حالتی براش به وجود آمد، در واقع یک مقدمه شهودی پیدا میکنه که این مقدمه شهودی رو قبلا نداشته. مثل همون شخصی که در یه شرایط خاصی درد پاش احساس میکرد، توی شرایطی از درد پاش غافل میشد. مثل اون شخصی که در یه شرایطی صدا رو میشنید، در یه شرایطی از شنیدن صدا غافل میشد. تو اون شرایطی که حس میکنه درد را یا حس میکنه صدا رو، یه قضیه و گزاره بدیهی داره که میگه من دارای درد هستم. این شخصی هم که در یه شرایطی قرار گرفته که فقر وجودی خودش رو احساس میکنه، در اون شرایط واقعا یک مقدمه بدیهی و قطعی داره که میگه من فقیر هستم، من آنچه را که میفهمم، آنچه را که در خودم میابم مال من نیست. یکی از نمونه های بارز این مسئله در شرایط سختی و مشکلات به وجود میاد. خوب این را دقت بکنید، چند تا ریزکاری داره این بحث. یه قرآن کریم هم شما دیدید و میخواد انسانها رو متنبه بفرماید، مثال میزند به شرایطی که شما در یک کشتی قرار گرفتید، در دل دریا دستتون از همه جا کوتاه شده، اون حالت ناامیدی از بیرون که به وجود میاد، بعد انسان تازه در اون شرایط حالت فقر خودش رو پیدا میکنه، تازه میفهمه با هر چی که فکر میکرد داره مال خودش نبود، اینها از جای دیگه داشت میومد. این حالت رو انسان در بعد از شرایط در خودش پیدا میکنه. نکته مهم اینه که این یک حالت روانی نیست، این خیلی مهمه، این یک گزاره علمی قطعی است. ببینید انسان گاهی مواقع به قول امروزی ها جو زده میشه، توی شرایطی از نظر روحی تحت یک عواطف و احساساتی قرار میگیره، تو اون شرایط یه حرفای ممکنه بزنه، مثلا فرض کنه یه قضاوتای ممکنه بکنه که بعد بعدن وقتی که در خلوت خودش قرار میگیره پشیمون میشه، یا مثلا در یک شرایط روحی خاصی مثلا عصبانیه، تصمیم گیری میکنه که من الان مثلا با فلان کس که دعوام شده حتما باید یک جوابی بهش بدم، مثلا یا دستمو بلند کنم یه کتکی بزنم مثلا. خب اونجا یک تصمیم گیری میکنه، چند دقیقه بعد که آتش غضب فرو میشینه، بعد به خودش که مراجعه میکنه، عجب تصمیم اشتباهی گرفتم، اون جمله جمله بدی بود، این رفتار بدی بود. اینو بهش میگم یک حالت عاطفی، یعنی مبدأ این رفتار یک کشف و دریافت واقعیت نیست، بلکه یک خطا در کشف واقعیته. انسان روش صحیح برخورد اون موقع ادراک نکرده، ولی بعد از مواقع انسان واقعا حقیقت را ادراک میکنه، به طوری که بعدا اگه سوال بکنن میگه اون موقع مسئله را میفهمیدم اما الان نمیفهمم. شما وقتی که پیر مرد بشین، حالا خدای ناکرده چشمتون مثلا کم سو بشه و نبینین، نمیگین جوونیا فکر میکردم یه چیزایی میبینم مثلا حالا فهمیدم نمیبینم، نه، میگین جوونیا واقعا میدیدم، الان ابزار بینایی از دست رفت. وقتی گوش شما تیز بود و صدا رو میشنیدید بعد ضعیف شد، نمیگید اون موقع به اشتباه فکر میکردم یه صداهایی میاد حالا فهمیدم صدا نمیاد، میگین واقعا ادراک میکردم که یک صدایی هست. مسئله محل بحث ما از این قسمه، انسان در یه شرایط روحی خاصی واقعا یک حقیقتی را با وجودش احساس میکنه، به طوری که وقتی از اون شرایط میاد بیرون، گرچه خود احساسش باقی نمونده اما میداند که قبلا یک بار این حقیقت رو تجربه کرده و چشیده و فهمیده. پس مقدمه اول استدلال این است که انسان‌ها در یک شرایط روحی خاصی میتوانند فقر وجودی و نداری وجودی خودشون رو احساس کنند و تجربه بکنند. خب این شرایط روحی خاص آیا قابل حفظ و نگهداری هست یا قابل حفظ و نگهداری نیست؟ آیا این مسئله است که فقط در یک بزنگاه‌های برای انسان به وجود میاد، یا اینکه نه، انسان میتونه در همه شرایط این حس رو در خودش فعال نگه داره؟ پیامبران الهی ادعاشون این بوده، این ادعا رو خیلی هم تجربه کردن، دیدن صادق است و درست است، عقلم بر همین شهادت میده که اگر انسان یه شرایط خاصی رو در زندگی مراعات بکنه، این دریافت درونی و حس باطنی درش همیشگی میشه. ما باید چه کار کنیم که خودشناسیمون فعال بشه؟ باید چجوری زندگی کنیم که خودمون رو بهتر دریافت بکنیم؟ میگن برنامه های زندگی بعضی هاش اینطوریه که شما رو به بیرون مشغول میکنه، بعضی هاش اینطوری هست که شما رو به درونتون مشغول میکنه. یعنی اگر میخوای یه زندگی سالمی داشته باشی، سعی کن بین مشغولیتت به بیرون با مشغولیتت به درون یک تعادل و تناسبی وجود داشته باشه. در اثر این تعادل و تناسب شما کم کم یافته های درونی خودتون رو پیدا میکنین، بیشتر میشه بیشتر میشه و خیلی از مقدمات استدلالی رو که قبلا نداشتین کشفش میکنین، پیداش میکنین. مثلا چه کار کنیم؟ خوب دقت بفرمایید. مثلا ادیان الهی فرمودن سعی کن پرخوری نکنی، به مقداری که نیاز بدنت هست از تغذیه استفاده بکن، بیشتر از اون رعایت جوع بکن. درسته؟ کم خوری. جوع معنی گرسنگی کشیدن نیست، اما معنی کم خوری. گفتن سعی کن حرف زیادی نزنی، اون مقداری که حرف نافع و مفید است بگی، بیشتر از اون سکوت بکن. گفتن انسان سعی بکنه در ساعات خلوت شب که همه جا آرام هست، سحرها سعی کنه بیدار باشه. خود بیداری در شب آرامش میاره، انسان رو به درون خودش متوجه میکنه، برخلاف شلوغی روز که انسان رو همیشه به بیرون خودش متوجه میکنه. گفتن سعی بکن از همه چیزهای بیهوده‌ای که ذهنتون رو مشغول میکنه اجتناب بکنی. دیدی تو اشعار عرفانی با این زبان میگن، میگن صمت و جوع و سحر و عزلت و ذکری به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکری به دوام یعنی چی؟ یعنی مجموعه ای از اموری که همشون به دنبال فعال سازی درون انسانه، میخواد انسان را از شلوغی بیرون به آرامش درونش متوجه کنه تا انسان خودش رو خوب بشناسه. یعنی خیلی از واقعیت هایی که تو درونش هست اینها رو فعال بکنه. مثل همون کسی که پادردی داشت، در یه شرایطی که آرامش پیدا میکرد درد پای خودش رو پیدا میکرد، این هم در یه شرایطی واقعیات درونی خودش رو پیدا میکنه. البته این سمت و جوع و سحر که میگن اینها ناتمامان جهان رو کنند این پنج تمام، یعنی اینا به عنوان چیزهایی که مکمل و متممه و الا اصل تقوا داشتن و ترک گناه کردن اونها که در جای خودش محفوظ، انسان حقوق دیگران رو ادا بکنه، ظلم نکنه و چه و چه. در کنار اینها انسان باید از زیادی های بیرون خودش رو ببره، قطع بکنه و بیشتر توجهش رو ذکری به دوام داشته باشه، توجهش رو طرف عالم باطن سوق بده، به خدا توجه بکنه. روی همین جهت میگن این برهان فطرت که ما داریم ازش بحث میکنیم، برهان شهودی عقلی، درسته که برای بعضی ها مال یه شرایط خاصیه، اما برای بعضی هم همیشگیست. کسایی که توی مسیر تقوا و ایمان قدم گذاشتن، اینها به همون مقدار که از دنیا کنارگیری کردن، به درون خودشون حرکت کردن، خودشون رو بهتر شناختن، به همون میزان دریافت قلبیشون فعالتر شد، بیشتر میتونن این حقایق رو حس بکنن، بلکه گاهی موقع همیشه این حقایق رو احساس میکنن. دیگه نیاز به این نداره که برن تو کشتی و بعد دیگه موج‌های سهمگین بیاد و دل شب باشه و بعد کشتی بشکنه و بعد تازه یه تکونی به دلشون بخوره که مثلا یاد خدا بیفتن، بفهمن که خدای هرچی بودش مال تو بود، ما کاری نبودیم، پشیمونیم، بعد متحول بشن. در بمب‌ارزهای زندگی اینو احساس نمی‌کنن، اینو در همه شرایط احساس می‌کنن. به همین جهت اسم این استدلال رو گذاشتن برهان فطرت. فطرت بر وزن فعله از ماده فطر، فا و تا و را. فطر به معنای خلق کردنه، فطرت یعنی نوع خلق شدن. امور فطری چیزایی هستن که تو ساختمان وجود انسان نهادینه شدن، تو درون انسان هستن، نیاز به اینکه از بیرون بیان نیست. برهان فطرت یعنی برهانی که اصل و اساسش بر خودشناسی است، یه پایه درونی داره، از دل انسان میجوشه میاد بیرون، نه اینکه از بیرون بیاد یه چیزی به انسان اضافه بشه. میگن این نحوه ارتباط درونی انسان با خداوند، این که انسان بفهمه که خودش فقیر است و از جای دیگه داره تأمین میشه، یک امر درونی است. شاهد مهم درونی بودنش همین استش که همه مردم دنیا با همه تجربیات مختلفی که دارن در جاهای مختلف در شرایط مختلف، همین حال درونی رو تجربه میکنن که در یک شرایط خاصی حس میکنن کاملا که درونشون خالی است، از جای دیگه داره تغذیه میشه. خیلی از مستکبرین بزرگ دنیا هم که یک زمانی مثلا به خاطر استکبارشون وجود خدا رو انکار میکردن، تو تاریخ آمده وقتی تو شرایط روحی خاصی قرار میگرفتن، همون هم در به درگاه الهی رو میکردن و شروع میکردن خدایا دستم به دامنه، من اشتباه کردم، اینطور نمیکنم، منو نجات بده. این چون پشتوانه درونی داره و و انسان‌ها این خصوصیات درونیشون مشترک هستش، ازش تعبیر می‌کنن برهان فطرت. یعنی استدلالی که ریشه این استدلال ساختمان وجودی انسان، نهاد درونی انسان هستش. خب اینا همش شد مقدمه اول. پس مقدمه اول میگه انسان گاهی در درون خودش فقر خودش را احساس میکنه و میفهمه آنچه که در درون اوست متعلق به خودش نیست. توی این حالتی که انسان فقر خودش را احساس میکنه، یه مقدمه عقلی میاد به کمک ما. تو اون مقدمه عقلی میگه هر جا یه چیزی باشد ولیکن این چیزی که هست مال تو نیست، از جای دیگری آمده است. میگه در مقابل هر فقیری یک غنیی وجود داره. هر فقیری که دستش پر شده، یه موقع یه فقیری هستش که دستش هم خالیه، خب چی؟ اما اگر فقیری بود که دستش پر شده، حتما یک غنیی وجود داشته که اون غنی آمده دست این فقیر رو پر کرده. مقدمه دوم یک مقدمه کاملا عقلی است. بنده و شما اگه الان اون حال در درون اون نباشه، این استدلال رو میفهمیم که بله هر فقری در قبالش یک غنایی وجود داره. بیشتر مشکل در احساس کردن مقدمه اوله که انسان در بعضی از شرایط او رو پیدا میکنه، در بعضی از شرایط او رو از دست میده. اون مقدماتی که چیدیم پله به پله آمدیم جلو، برای این بودش که این مسئله مقدمه اول روشن‌تر بشه که جنس این مقدمه از جنس حس باطنه یا ادراکات شهودی. ادراکات شهودی به گونه ای هستن که قابل تغییرن، قابل نوسان هستن، گاهی هستن گاهی نیستن، گاهی شدید میشن گاهی ضعیف میشن، و انسان میتونه اینها رو با توجه و التفات فعالشون بکنه. اینها رو که دونستیم، بعد یه نمونه از اینها رو اگه در درون خودمون یک بارم تجربه کنیم، بعد انسان وقتی که میخواد ببینه آیا خدایی هست یا نیست، میگه بله در یه شرایطی تجربه کردم، فقر درونی خودم رو متوجه شدم، هرگاه که یک فقیری وجود داشته باشه در برابر اون غنی هم وجود داره. پس معلوم میشه این علمی که من دارم، حیاتی که من دارم، قدرتی که من دارم از جای دیگه‌ای داره میاد، متعلق به خودم نیست. من حقیقتم و هویتم یه هویت مرآتیه. مرآتی یعنی آینه‌ای، یعنی من مثل یک آینه میمونم، دارم نور کس دیگه‌ای رو منعکس میکنم. وقتی یک جمالی از خودش مشاهده میکنه، نباید بگه من زیبا هستم، باید بگه الحمدلله همه خوبی ها مال خداست، این از جای دیگری آمده، در دست من امانته. یه لحظه دیگه اراده بکنه یه اتفاقی میفته، تمام صورت و قیافه من به هم میرزه، زور بازو هم همینطوره، بقیه چیزایی هم که انسان فکر میکنه متعلق به خودش هست همینطوره. تو همه اینها انسان فقیر است و ندار. این نداری و فقر عقلا انسان رو متوجه میکنه و ملتفت میکنه که در مقابلش یک دارایی و غنایی هست. این برهان فطرت از جهت عملی ارزشش خیلی خوبه. اگه کسی بتونه اون حس درونی رو برای خودش فعال بکنه، یا گهگاهی تو زندگی حس درونیش فعال شده باشه، فایدهش اینه که ارتباط خودش رو با خدا همیشه احساس میکنه، بعد دیگه به غفلت دچار نمیشه. یعنی رابطش با خدا از یک رابطه علمی خشک و خالی میاد بیرون، یک ارتباط کاملا محسوس و دارای انس و شیرینی میشه. بعد این سبب میشه که انسان تو مسیرش مستقیم بشه، درست حرکت بکنه، درست رفتار بکنه، تقوا پیشه بکنه، یا آثار رفتاری و تربیتی خیلی زیادی داره. اللهم صل علی محمد و آل محمد.